درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به حضور دوستان گرامی و آغاز میکنم جلسه 385 درس مثنوی رو با خواندن غزل شماره 306 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیعی کدکنی. بی جا شو در وحدت، در عین فنا جا کن. هر سر که دویی دارد در گردن ترسا کن. اندر قفس هستی این طوطی قدسی را، زان پیش که برپرد شکرانه شکرخا کن. چون مست ازل گشتی شمشیر ابد بستان، هندو بک هستی را ترکانه تو یغما کن. دردی وجودت را صافی کن و پالوده، وان شیشه معنی را پر صافی صهبا کن. تا مار زمین باشی کی ماهی دین باشی، ما را چو شدی ماهی پس حمله به دریا کن. اندر حیوان بنگر سر سوی زمین دارد، گر آدمیی آخر سر جانب بالا کن. در مدرسه آدم با حق چو شدی محرم، بر صدر ملک بنشین تدریس ز اسما کن. چون سلطنت الا خواهی بر لالا شو، جارو ز لا بستان فراشی اشیا کن. گر عزم سفرداری بر مرکب معنی رو، ورزان که کنی مسکن بر تارم خضرا کن. می باش چون مستسقی کورا نبود سیری، هرچند شوی عالی تو جهد به اعلا کن. هر روح که سر دارد او روی به در دارد، داری سر این سودا سر در سر سودا کن. بی سایه نباشد تن، سایه نبود روشن. برپر تو سوی روزن، پرواز تو تنها کن. بر قاعده مجنون سر فتنه قوغا شو، کین عشق همی گوید که از عقل تبرا کن. هم سر شو و محرم شو، هم دم زن و هم دم شو، هم ما شو و مارا شو، هم بندگی ما کن. تا ره نبرد ترسا دزدیده به دیر تو، گه عاشق زناری گه قصد چلیپا کن. دانا شده ای لیکن از دانش هستانه، بی دیده هستانه رو دیده تو بینا کن. موسی خزر سیرت شمس الحق تبریزی، از سر تو قدم سازش قصد ید بیضا کن. از اشعار سرشار از معارف عرفانی مولاناست. قصد ما هم شرح غزلیات شمس نیست، اما این بیتی که میگوید اندر حیوان بنگر سرسوی زمین دارد، گر آدمیی آخر سر جانب بالا کن، یادآور مضمون یک بیت دیگری از غزل دیگری که میگوید بنفشه‌وار سوی پست منگر، چو سرو و سنبله بالا نگر باش یا بالا نگر کن، که دقیقا همین مضمونه ولی اون زیباتره. بنفشه‌وار سوی پست منگر، چو سرو و سنبله بالا نگر باش. در مثنوی در دفتر سوم در گیر و دار مباحثه و مناقشه انبیا و قوم سبا هستیم. مدت هاست که مولانا این داستان رو شروع کرده و گفته که مردم سبا، اهالی سبا که در یمن امروزه، اینها خیلی متمدن بودن و خیلی مرفه بودن و به خوشگذرانی خو گرفته بودن و خدا رو از یاد برده بودن، شکر و سپاس و عبادت و همه اینا رو کنار گذاشته بودن و انبیا وقتی اونا رو دعوت به توحید و عبادت می کردن، اینا انبیا رو مسخره می کردن و اعتراض می کردن و بحث می کردن. مدتی است که مولانا این به قول برای بچه ها پیمپونگ مجادله رو بین انبیا و قوم سبا داره ادامه میده. هی اینا یه چیزی میگن، اونا توپو بر میگردونن تو این زمین، دوباره انبیا جواب میدن. خیلی معلومه روی این موضوع حساب کرده مولانا که یه نمونه ایست از جدال و جدل رهبران دینی با اهل دنیا و دنیا پرستان و اهل رفاه و خوشگذرانی و خلاصه اهل غفلت. این رو هی مکرر میکنه. در بخشی که نوبت قبل خوندیم عنوانش این بود باز جواب انبیا علیه السلام ایشان را. من ابیاتی رو که خونده بودم بدون شرح یک بار میخونم تا بیت 2931 که آغاز درس امروز ماست، اون وقت از 31 به بعد رو توضیح میدم. انبیا گفتن نومیدی بد است، فضل و رحمت های باری بی حد است، از چنین محسن نشاید ناامید، دست در فتراو که این رحمت زنید، ای بسا کارا که اول صعب گشت، بعد از آن بگشاده شد سختی گذشت، بعد نومیدی بسی امید هاست، از پس ظلمت بسی خورشید هاست، خود گرفتم که شما سنگین شدید، قفلها بر گوش و بر دل برزدید، هیچ ما را با قبولی کار نیست، کار ما تسلیم و فرمان کردنیست، یا فرمان کردنیست، او به فرمودستمان این بندگی، نیست ما را از خود این گویندگی، جان برای امر او داریم ما، او اینجا همه به معنی خداست، گر به ریگی گوید او کاریم ما، غیر حق جان نبی را یار نیست، با قبول و رد خلقش کار نیست. تا اینجا خونده بودیم. ادامه داره صحبت انبیا، مزد تبلیغ رسالاتش از اوست، زشت و دشمن رو شدیم از بحر دوست. انبیا میگفتن که ما از شما مزدی نمیخوایم، اجری نمیخوایم. این معنا مکرر در قرآن آمده، از جمله در سوره شعرا آیه 109 و ما اسألکم علیه من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. از قول انبیا گفته میشه که ما از شما اجر و پاداش نمیخوایم، هیچی توقعی از شما نداریم، پا پاداش شما با خداست، مزد تبلیغ رسالاتش از اوست. بعد میگن بله ما خودمونم میفهمیم که شما از ما خوشتون نمیاد، ما در چشم شما زشت شدیم، در چشم شما دشمن رو شدیم. دشمن رو یعنی دشمن نما، دشمن مانند، یعنی شما به ما که نگاه میکنین انگار دشمن خودتون رو میبینین، به ما به چشم دشمن نگاه میکنید. دشمن رو به این معناست. بله ما اینو میدونیم، ولی ما همه این گرفتاری ها رو برای خدا تحمل میکنیم، ما از بحر دوست این مصیبت ها رو تحمل میکنیم، زشت و دشمن رو شدیم از بحر دوست. ما بر این درگه ملولان نیستیم، تازه بعد راه هر جا بیستیم. گفتن که ما که میخواییم به درگاه الهی برسیم خسته نمیشیم، آزرده نمیشیم، ملول و نومید نمیشیم. اینطور نیستش که بگیم راه طولانی در پیش داریم و بگیم دریغ از راه دور و رنج بسیار، متوقف بشیم، منصرف بشیم از طی این راه. تازه بعد راه هر جا بیستیم، بیستیم یعنی بیستیم. نه، ما دست از کار خودمون بر نمی داریم. دل فرو بسته و ملول آن کس بود، کس فراق یار در محبس بود. دلبر و مطلوب با ما حاضر است، در نثار رحمتش جان شاکر است. گفتن که قصه کسی میخوره که از یارش جدا باشه، کسی دلش فرو بسته است. این فرو بستگی دل به معنای اندوه حافظم به کار برده، چو قنچه گرچه فرو بستگی است کار جهان. این فرو بسته بودن یعنی دلتنگ بودن. دلتنگی و ملالت کار اوناییه که به فراق یارشون مبتلا شدن و زندگی براشون زندان شده، که از فراق یار در محبس بود. بله اونایی که از محبوبشون جدا افتادن و بین خودشون و محبوبشون فاصله افتاده، اونا باید غصه بخورن. بله ولی ما که یک آن هم از خدا جدا نیستیم، او همیشه با ما حاضره، و هو معکم اینما کنتم، قال الله انی معکم. اینا که در قرآن آمده، این حقیقتی که خدا همیشه و همه جا با ما هست، پس چرا ناراحت بشیم؟ قصه چی رو بخوریم؟ دلبر و مطلوب با ما حاضر است. اصلا اونی که میخوایم بهش برسیم خودش به ما رسیده، همیشه با ما هست، در نثار رحمتش جان شاکر است. رحمت او بر ما میباره، از سوی او، از سوی ما هم جان به شکرانه آمده، شکرانه جان رو به شکرانه آوردیم. جان ما شکرگزار اوست در نثار رحمت او. رابطه ما با خدا اینطور روشنه. در دل ما لاله‌زار و گلشنی است، پیری و پژمردگی را راه نیست. دائما تر و جوانیم و لطیف، تازه و شیرین و خندان و ظریف. گفتن ما درونمون، دلمون لاله‌زاره، گلشنه، همیشه سبز و خرمه. پیری و خزانزدگی و پژمردگی به دل ما راه نداره. در دل ما لاله‌زار و گلشنیست، پیری و پژمردگی را راه نیست. دائما تر و جوانیم و لطیف، تازه و شیرین و خندان و ظریف. همه مصیبت‌های دنیا هم بر سر ما بیاد، انقدر اون تراوت روی دوست، امید بخشی روی دوست و حمایتی که او از ما میکنه، یقینی که به ما میده، انقدر مددکار ماست و کارساز ماست که هیچ ضعف و اندوه و فتور و سستی در ما پیدا نمیشه، دائما تر و جوانیم و لطیف. یاد این بیت حافظ افتادم که از آن به دیر مغانم عزیز می‌دارن که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست. یعنی این همین حرفه، آتشی که آتش جاویدان، آتش جاوید، آتشی که هیچ وقت خاموش نمیشه در دل ماست. پیش ما 100 سال و 1 ساعت یکیست، که دراز و کوته از ما منفکیست. آن دراز و کوتهی در جسم هاست، آن دراز و کوته هن در جان کجاست؟ انبیا میگن این کشش زمانی، درازی و کوتاهی مکانی، اینا مال عالم طبیعته، مال عالم اجسامه، اما در روح ما، در جان ما که به لامکان تعلق داره، به عالم ملکوت تعلق داره، اصلا این گذشت زمان معنی نداره. یه روز، دو روز، مثلا حضرت نوح 900 سال تبلیغ میکنه، ما 9 دقیقه برای یک کسی حرف بزنیم قبول نکنه، مایوس میشیم، دل سرد میشیم، شاید با طرف دعوامون بشه. ولی یه پیغمبری میاد همطور تبلیغ میکنه، کار خودش انجام میده، اصلا براش طولانی شدن معنی نداره. دراز و کوتاه از ما جداست، منفکه، اصلا اینا با ما نسبتی ندارن. درازی و کوتاهی، درازی و کوتاهی از اوصاف جسمه، نه از اوصاف جان. آن دراز و کوتاهی در جسم هاست، آن دراز و کوتاه در جان کجاست؟ مثال میزنه مولانا از اصحاب کهف. 309 سال آن اصحاب کهف، پیششان یک روز بی اندوه و لحف. وانگهی بنمودشان یک روز هم، که به تن باز آمد ارواح از عدم. اشاره به قصه اصحاب کهف میکنه که اینا وقتی اون جوان مردان با ایمان، وقتی ایمان خودشون رو در خطر دیدند، هجرت کردند از شهر خودشون به سوی خدا، و همراه با سگشون که دنبال رو اونا بود، از شهر در آمدند و در صحرا، در دل کوهی، در یک غاری سکنا گزیدند که موقتا خودشون رو محفوظ نگه بدارن. خدا 309 سال هم بیشتر اینا رو به خواب برد. این تعبیر 309 سال هم بیشتر عین تعبیر قرآنیه، 300 سنین و از داد و تسعا. که حالا سوال کردن از امیرالمومنین علی علیه السلام که چرا قرآن از اول نگفته 309 سال خوابیدن، گفته که 309 سال هم بیشتر، این حکمتش چیه؟ یه بار به نظرم عرض کردم براتون، حضرت فرمودن که یعنی یه عده از یهودی ها آمدن پیش حضرت امیر و سوال کردن که در تورات ما مدت خواب اصحاب کهف 300 سال بوده، چرا قرآن گفته 300 سال و 9 سال هم بالاتر؟ اولا چرا این همچین تعبیری و بعدم این اختلاف از کجاست؟ حضرت فرمودن سنینکم شمسیه و سنینونا قمریه. این تفاوت از اون جهته که سالهای شما سالهای شمسیه، سال ما سال قمریه. اون وقت یه مدت زمان واحد اگر به سال شمسی حساب کنن کوتاه‌تر میشه تا به سال قمری. وقتی واحد کوتاه‌تر باشه عدد بیشتر میشه، واحد بلندتر باشه عدد کمتر میشه. یه استادی داشتیم، استاد نجوم ما بود، در 1341-42 یعنی 56 سال پیش در دبیرستان
به ما نجوم درس میداد و اون موقع 80 سالش بود. مرحوم سرتیپ سید باقرخان حیوی هم ردیف سرتیپ بود، چون تو مدرسه نظامم نجوم درس میداد و از شاگردان سرتیپ عبدالرزاق خان بغایری یا بغایری بود که اون دیگه از منجمای درجه یک اواخر دوره قاجار بوده. این استاد ما یک مقاله‌ای داره، محاسبه میکنه تفاوت سال شمسی و قمری رو با محاسبه ثانیه و بعد جمع و تفریق کرده نشون داده که دقیقاً 300 سال شمسی 309 سال قمری میشه. این رو حالا شنیده باشید. مولانا گاهی حاشیه میره، ما هم گاهی در شهر حاشیه میریم، ولی این شنیدنیه، این کرشمه از کار قرآن که اصحاب کهف 309 سال در غار بودن. وقتی که بیدار شدن یکی از اونا از بقیه پرسید که چقدر خوابیده بودیم؟ جوابش دادن که یه روز یا کمتر از یه روز، مثلا یه نصف روز بیشتر نخوابیدیم. قرآن میگوید که در آیه 19 سوره کهف، قال قائل منهم کم لبستم، یکی از اونا گفت که چند وقت اینجاییم؟ قالو، همشون جواب دادن لبسنا یومن او بعض یوم، گفتن که حد اکثر یه روز، یه روزم نشده، یه روزم نشده. این تعبیر عامیانش. گفت چند وقت اینجاییم؟ گفتن فکر نمی کنیم یه روز شده باشه. مولانا میگه ببینید وقتی عالم جان باشه، روح از این عالم جسم قطع تعلق کرده باشه و در فضای معنا و معنوی حضور داشته باشه و پرواز بکنه، اصلا این زمان اصلاً معنی نداره. 309 سال اون اصحاب کهف پیششان یک روز بی اندوه و لهف. لهف یعنی غصه، غم، حسرت، دریغ، یعنی هیچ تأسفی نمیخوردن که 309 سال ما اینجا معطل بودیم. اصلا حس نمیکردن چه غصه ای بخورن. خدا هم وقتی خواست بیدارشون کنه، وانگهی بنمودشان یک روز هم که به تن باز آمد ارواح از عدم. وقتی که خدا اینا رو خواست دو مرتبه به اون زندگی دنیوی برگردونه، به نظرشون یه روز اومد روح رو به تن اینا برگردون. اینا در یه حالتی شبیه مرگ بودن. وقتی که روح به اینا برگشت، این عدم که اینجا مولانا ذکر میکنه به معنی عدم مطلق نیست، یعنی اینا از این دنیا روحشون غایب شده بود. این از عدم که آمد یعنی از عالم دیگه اومد، اون عالمی که در این دنیا ما بهش میگیم عدم. مثلا یکی که میمیره میگیم به دیار عدم شتافت. به دیار عدم که معنی نداره. کسی بگه به دیار عدم و واقعا منظورش هم عدم مطلق باشه، یعنی منکر عالم پس از مرگ و قیامت و همه ایناست. نه، ولی وقتی میگیم دیار عدم یعنی دیگه اینجا نیست. به این معنا عدم نسبیه، عدم اضافیه. چون نباشد روز و شب یا ماه و سال، کی بود سیری و پیری و ملال. میگه وقتی روز و شبی در کار نباشه، ماه و سالی در کار نباشه، یعنی گذشته زمان معنا نداشته باشه، اون وقت دیگه سیری، سیری یعنی زدگی. آدم از یه چیزی که سیر میشه یعنی دیگه از اون زده میشه، دیگه دل زدگی ایجاد نمیشه، پیری ایجاد نمیشه، ملال ایجاد نمیشه. اینا همه مال اینی که ما گذشته زمان رو احساس میکنیم. اونجایی که گذشته زمان نیست، این پیری و سیری و ملال هم نیست. در گلستان عدم چون بی خودیست، مستی از سغراق لطف ایزدیست. لم یزغ لم یدره هر کس کو نخرد، کی به وهم آرد جعل انفاس ورد. میگوید که وقتی که صحبت از گلستان عدمه، یعنی گلستان ملکوت، اینجا گلستان عدم یعنی در عالم بالا، اونجا همه از خود بی خودن، همه مستن، یعنی اون سرخوشی و شادابی یک مست رو دارن، اون شنگولی مستان رو دارن. اما از چه جامی مستن؟ از چه باده‌ای مستن؟ از سغراق لطف ایزدی مستن. سغراق به معنای کاسه و کوزه لوله‌داریه که لابد در اون کاسه کوزه های خاص باده میپیمودن و به مستان میدادن. سغراق، مولانا این رو به کار برده، میگه خلاصه از سغراق لطف ایزدی، از ساغر و جام و پیمانه لطف الهی مستند. کلمه عبارت لم یزغ لم یدره یه ضرب المثله، یعنی کسی که نچشیده باشه نمیدونه، نمیفهمه. تا نخوری ندانی حلوای تنتنانی، تا نخوری ندانی. حالا بعضی ها میگن حلوای تنترانی یا خرمای تنترانی حلوای، ولی ظاهرن در مثل حلوای تنتنانیه. ما نفهمیدیم تنتنانی یعنی چی، اما حدس میزنیم تنتنان یه جایی باید باشه، حلوای خوب و درجه یکی میباید داشته بوده که این حلواش مثل شده. این که آدم راجع به حلوای مثلا کجا صحبت بکنه، این فایده نداره، مزهش رو نمیفهمه. باید بری بخوری بچشی تا بفهمیم اون حلوا چیه. لم یذوق لم یدره، یعنی کسی که نچشه درایتی پیدا نمیکنه، فهمی درکی نخواهد داشت. هر کس کو نخورد، که ما برای رعایت قافیه نخرد خوندیم، ولی معناش اینه که هر کسی که نخورده باشه از اون ساغر لطف ایزدی، اون حکایتش حکایت همون لم یزغ لم یدره است، مصداق حکم لم یزغ لم یدره است، یعنی نچشیده و نمیدونه اصلا قصه چیه. باید چشید و فهمید. کسی تا نخوره نمیفهمه. کی به وهم آرد جعل انفاس ورد. جعل اون سوسکای کثیفی رو میگن که در جاهای پر از فضولات بله به سر میبرن و اصلا عشقشون و ذوقشون اینه که دائم فضولات رو این بر اون بر میکنن. سرگینگردان بهشون میگن. میگه جعل که دیگه پسترین و کثیفترین موجوداته، این اصلا میتونه تو خیال خودشم یک تصوری از بوی خوش گل داشته باشه. اینجا انفاس به معنی نسیم ها و باد خوش و نسیم خوش گله. انفاس ورد، بوی خوش گل. هیچ وقت این بوی خوش گل جایی توی ذهن جعل داره که به وهم آرد جعل انفاس ورد. نیست موهوم، مربودی موهوم آن، همچو موهومان شدی معدوم آن. لابد مخالف ها میگن اینا خیالاته آقا، اینا چیه شما دارید میگین؟ یه تصوراتی پیش خودتون دارید، دوچار توهمین. این حرفایی که شما بر ما میزنید، منکران به پیغمبران لابد اینا رو میگفتن که اینا توهمه. انبیا میگفتن نه، اینا توهم نیست، این حرفا موهومات نیست. اگه موهومات بود تا حالا بین رفته بود. امری که توهم باشه یه لحظه است مثل حباب میترکه. نه اینطور نیست، اینطور نیست که این حرفای ما توهم باشه. دوزخ اندر وهم چون آرد بهشت، هیچ تابد روی خوب از خوک زشت. انبیا میگفتن اصلا جهنم نمیتونه تصوری از بهشت داشته باشه و خوک زشت هیچ نمیتونه حسن جمال داشته باشه. اگر انسانهایی هستند که اینها دم از لطف و رحمت و جمال و جلال الهی میزنند، اینا حتما یه مایه‌ای دارن، یه حقیقتی در وجودشونه که این گرایش رو نشون میدن. در واقع صحبت اینه که اگر فطرت انسان خدا جوست، این فقط یک روانپریشی روانشناسانه نیست، بلکه یک ریشه‌ای، یک مایه‌ای، یک واقعیتی در جان انسان داره که اینطور این شعله آشکار شده. نباید این رو موهوم دونست. اگر ما هیچی از حقیقت الهی درمون نبود، وقت چطور خدا جویی می کردیم؟ چون مسلماً یکی از اوصاف عموم انسانها کمال جویی است. کمال جویی اگر کمالی نبوده باشه و یک تشنگی برای اون کمال، جای خالی اون کمال در وجود انسان از پیش به وجود نیومده باشه، چطور این انسانی که هیچ تصوری از کمال نباید داشته باشه دنبال کماله؟ این یه مسئله مهمیه دیگه. شما کمتر آدمی میبینی که به یه حدی قانع باشه. هر کسی یه چیزی رو مایه کمال میدونه، هر چی بهش از اون بدن دنبال بقیه شه. این بی نهایت طلبی، سیری ناپذیر بودن، این از خصوصیات انسانه که همینطور بی نهایت طلبه. ظاهرن دکارت تا جایی که یادمه میگه که هر صنعتگری مهر خودش رو روی محصول خودش میکوبه، میزنه که این ساخت کارخونه ماست. دکارت میگه که این اراده آزاد، این که ما رو دائم به پیش میبره، این مهر خداست روی انسان. که اگه انسان همین آب و گل بود، این آب و گل محدود طبیعت اصلا اقتضا نداره که یه اراده بی نهایت طلب ایجاد بشه، چون در طبیعت همه چیز محدوده، همه چیز حد و اندازه داره. و چطور از دل این طبیعت یه موجودی پدید میاد که این دنبال کماله، کمال مطلقه. معلومه که یک قطب نمایی تو کارخونه تو وجود این کار گذاشتن که به اون سمت داره اشاره میکنه، بالانگری رو دائم به یاد او میاره. معلومه که این بی‌حساب نیست و در واقع مولانا میخواد بگه تشنگی دلیل بر وجود آبه. یعنی اگه ما تشنمون میشه معلومه یه آبی هست، در حالی که در این تمدن جدید غرب در این 400-500 سال اخیر میگن این تشنگی ها هیچ دلیل بر وجود آب نیست. این تشنگی که در پیروان ادیان هست، میرن در معابد، در مساجد، در کلیساها خدا خدا میکنن، این نتیجه اوضاع احوال اجتماعی و اوضاع احوال روانی و اوضاع احوال اقتصادی و اوضاع احوال تاریخی و اوضاع احوال طبیعیه. هر کدوم اینا هم یه فیلسوفی داره، یک کسی سردمدار این ادعاهاست، از فروید و اوگوست کونت و مارکس و دیگران و دیگران. اونا میگن هیچ، بله بشر دنبال دین هست، ولی همه میخوان دین رو یه جوری توجیه بکنن. مولانا میگه نه، توجیه نداره، این توهم نیست، این یه واقعیتی داره. بعد مثال میزنه، میگه مگه دوزخ که نقطه مقابل بهشته میتونه یک تصوری از بهشت داشته باشه؟ نه، دوزخ اندر وهم چون آرد بهشت، هیچ تابد روی خوب از خوک زشت. خوکی که همش زشتیه، این میتونه وقتی هیچی از حسن و جمال نداره و یک روی زیبا ازش منعکس بشه؟ نه. بعد انبیا نصیحت میکنن، هین گلوی خود مبر، هان ای مهان، این چنین لقمه رسیده تا دهان. انبیا میگن که ما لقمه رو آوردیم تا دم دهان شما، زحمت رو ما کشیدیم، خدا ما رو مأمور کرده به این که شما رو با حقایق آشنا کنیم. شما گلوتون رو نبندین، این گلوی خود مبر، قطع نکن این راه تغذیه رو، را بده که این غذا یا این باده لطف ایزدی به تعبیر مولانا از گلوی تو پایین بره. مهان اسم مفعول از مصدر اهانت، مهین یعنی اهانت کننده، توهین کننده، و مهان یعنی خار و بدبخت، یعنی ای بدبختا، ای بیچاره ها، اجازه بدید که این لقمه ای که تا لب دهن شما، تا لب شما رسیده، این از گلوتون پایین بره و جذب جانتون بشه. راه های صعب پایان برده ایم، ره بر اهل خیش آسان کرده ایم. انبیا میگن زحمت کشیدیم، ما راه های دشوار رو طی کردیم و اون راهی که شما باید برید ما رفتیم و کار شما رو آسان کردیم. ره بر اهل خیش یعنی بر امت خیش راه رو آسان کردیم، ما اومدیم دست شما رو بگیریم و شما رو به بهشت برسونیم، ولی شما قبول نمی کنید، شما منکرید. دوباره یه پرده دیگه نمایش، مکرر کردن قوم، اعتراض ترجیه بر انبیا علیهم السلام. دوباره حالا توپ میفته تو زمینه، قوم سبا اونا یک شوتی میکنن برمیگردونن تو زمین انبیا، مکرر میشه اعتراض. این اعتراض ترجیه است. ترجیه مصدر باب تفعیل از رجا یرجو، یعنی امیدوار بودن. ترجیه یعنی امیدواری دادن. میره به باب تفعیل متعدی میشه. انبیا امیدواری میدادن دیگه، اونا میگفتن آقا دست از سر ما بردارین، اصلا خدا ما رو اینجوری آفریده، درست به شو هم نیستیم، جبری بودن. یعنی توسل و تمسک به جبری بودن میکردن، برای اینکه خلاص بشن از استدلال میگفتن که ما همینیم، خدا ما رو اینجوری آفریده، عوض به شو هم نیستیم. این حرف منکران بود. انبیا میگفتن که نه، شما اصلا نباید نومید بشید از رحمت الهی. بیت 2922 قبلا خوندیم، انبیا گفتن، یعنی میگفتن نومیدی بد است، فضل و رحمت های باری بی حد است، از چنین محسن نشاید ناامید، دست در فتراک این رحمت زنید، ای بسا کارا که اول صعب گشت، بعد از آن بگشاده شد سختی گذشت، بعد نومیدی بسی امید هاست، از پس ظلمت بسی خورشید هاست. یعنی انبیا دائم اینا رو به فضل و رحمت الهی امیدوار میکردن. اینا معترض بودن به این امید بخشی. مولانا اینو میگه اعتراض ترجیه، مکرر میکردن این جور اعتراضشونو.
آتش است این بانگ ناد و نیست با، هر که این آتش ندارد نیست با. درس مثنوی به روایت دکتر غلامعلی حداد عادل.
جمعه ها از ساعت 22 الی 23.
رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
قوم گفتن در شما سعد خودیت، نحس مایید و زدیت و مرتدید. این ته ها رو همه رو شما دال بخونین، من ته میخونم شما دال بشنوید. ته و دالم خیلی فاصله با هم ندارن در آواشناسی. قوم سبا به این پیغمبرها چی میگفتن؟ میگفتن که شما ها که خودتون رو انقدر سعد میدونین، انقدر مبارک میدونین، بس خودتون اینجوری هستین، اما از نظر ما نحسین، ضد ما این، مرتدین، اصلا شما ها منحرفین، شما ما رو منحرف میدونین، ما هم شما رو. این ابیاتی که حالا میخونم، یه 7-8 بیتی که مولانا مجددن از قول منکران خطاب به انبیا میگه، این داستان مکرر تاریخه. همیشه جامعه های غفلت زده به رهبران دینی همین حرفا رو میزدن. این حرفا به گوش ما آشناست. آره، انگار که همین امروزه. قوم گفتن در شما سعد خودیت، نحس مایید و زدید و مرتدید. جان ما فارغ بود از اندیشه ها، در غم افگندید ما را و انا. گفتن ما داشتیم زندگی خودمون رو میکردیم، اندیشه هم نداشتیم. اندیشه در اصل به معنی دغدغه است. امروز ما به معنای تفکر به کار میبریم بیشتر و عموماً، اما اصل معناش بیم و نگرانی و دغدغه، فکر و خیاله، نه فقط فکر، وقتی یک کسی میره تو فکر و خیال، یعنی فکر همراه با نگرانی، اینه میگن اندیشه. این مردم به انبیا میگفتن که بابا ما هیچ قصه ای نداشتیم، جان ما بود، جان ما فارغ بود از اندیشه ها، در غم افکندید ما را و انا، شما اومدین هزار قصه و مصیبت درست شد، جنگ درست شد، نمیدونم خرابی شد، چی شد، مجروح شد، جانباز شد، نمیدونم اسیر شد، این گرفتاری ها برای ما پیش اومد، ما رو به غم و انا، انا یعنی رنج انداختید. ذوق جمعیت که بود و اتفاق، شد ز فال زشتتان صد افتراق. ما همه با هم بودیم، اصلا این دستبندی هایی که حالا پیدا شده نبود، شما اومدید و از بسکی که بدشگون هستید و نحس هستین، ما رو از هم جدا کردین، یه دسته اینجوری شدن، یه دسته اونجوری شدن، تو روی هم وایسادن، ما با هم یکی بودیم. ذوق جمعیت یعنی اون مزه اتحاد و اتفاق و وحدت رو ما چشیده بودیم، اما از فال زشت شما این صد افتراق پیدا شد. توتی نقل شکر بودیم ما، مرغ مرگندیش گشتیم از شما. مرغ مرگندیش یعنی مرغ شوم، جغد، جغد که سر شاخه هوهو میکنه، این میگن فال بد داره میزنه. قدیم معتقد بودن که اگه سر یه شاخهی در حوالی خانهی جغد سر دیواری یا درختی نشست و اون ناله غریبانه خودش رو در نیمه شب سر داد، برای مردم اون خانه، اهل اون خانه، اتفاق بدی میفته، اینو به فال بد میگرفتن. یعنی جغد رو مرغ مرگندیش میگفتن، یعنی مرغی که همش یادآوری مرگ میکنه. اون وقت برعکس توتی، توتی مرغ مبارکیه، همش با نقل و شکر سر و کار داره. توتی نقل شکر بودیم ما، ما خوش بودیم، آره، بزن و بکوب ما برپا بود، برقرار بود، اصلا چی کار به کار بقیه داشتیم، چی کار به این حرفا که شما میگید داشتیم، حالا اومدید همش از مردن و اینا بس ما حرف میزنیم. هر کجا افسانه غمگستری است، هر کجا آوازه مستنکری است، هر کجا اندر جهان فال بدی است، هر کجا مسخی نکالی مأخذی است، در مثال قصه و فال شماست، در غم انگیزی شما را مشتهاست. گفتن که اصلا شما اومدید ماشین تولید غم و غصه شدین واسه ما، و هر جایی که ما میریم میبینیم که یه حکایتی دارن میگن، حکایت غم و غصه است. هر کجا افسانه غمگستری است، یه حکایت خونه دلیه یا یه داستان ناپسندیه. مستنکر یعنی غیر معروف، یعنی منکر، یعنی ناپسند. یه حکایت و آوازه و شهرت ناخوشایندی که هست، هر کجا یه فال بدی هست، یه مسخی نکالی مأخذی هست، حکایت شماست، در مثال قصه و فال شماست، اینا کار شماست. اصلا شما اشتها و ارادتون، بناتون به غم انگیزیه. هر کجا اندر جهان فال بدی است، هر کجا مسخی نکالی مأخذی است، در مثال قصه و فال شماست. مسخ یعنی چی؟ یعنی از صورتی به صورت دیگه مبدل شدن، و بیشتر از صورت خوب به صورت زشت متحول شدن، این مسخه. بله. نکالم یعنی عقوبت و کیفر و مصیبت. مأخذم از اخذ میاد که گرفتنه. مأخذ اینجا به معنی گرفتاری و دامه. یعنی شما پیغمبرها که میاین مردم رو از اون خوشی و راحتی و اینا باز میدارید، گرفتارشون میکنین، به جنگ و جهاد تشویق میکنین، اینا رو میبرید میدون، نمیدونم حساسشون میکنید نسبت به یه چیزایی و غم و غصه تو دلشون ایجاد میکنید. ما غصه نمیخوردیم، کاری به کار هیچکی هم نداشتیم، سرمون به کار خودمون بود. شما اومدین یه قوقایی را انداختین و اصلا هم انگار که خدا شما را آفریده که فقط واسه ما غم و غصه تولید کنین. این حرفای منکران بوده. حالا باز دوباره باز جواب انبیا علیه السلام، یا به تعبیر امروز باز جواب انبیا علیه السلام. حالا انبیا جواب میدن. انبیا گفتن فال زشت و بد از میان جانتان دارد مدد. انبیا گفتن نه، این که شما ما رو شوم میدونین، این به پیام ما و پیغام الهی و وظیفه ما ربطی نداره، این به خود شما ها ربط داره. این شومی، این از دل و جان خود شما سرچشمه گرفته، از میان جانتان دارد مدد. این اصلش تو وجود خود شما هاست. اشاره به آیه 19 سوره یاسینه، هست دیگه، قالو انا تطیرنا بکم لئن لم تنتهوا لنرجمنکم. منکران به انبیا اینطور گفتن، گفتن ما فال بد زدیم به شما، اگر شما دست از این حرفاتون بر ندارید سنگسارتون میکنیم، پدرتون رو در میاریم. قالو، جواب انبیا چی بود؟ قالو طائرکم معکم. گفتن فال بد شما، این فال بد تو خود شماست. این ذکرتم، اگه توجه بکنین، اگه توجه بکنین متوجه میشین که منشأ این فال بد درون خود شماست. بل انتم قوم مسرفون، اما شما یه جماعتی هستید که تجاوز کردید از حد، از حد گذروندید. مولانا این آیه قرآن رو اینطور میگه، انبیا گفتند فال زشت و بد از میان جانتان دارد مدد. بعد حالا مثالهای خوبی میزنه مولانا از قول پیامبران، که پیامبران گفتن ما نه اومدیم شادیهای شما رو بگیریم، نه اومدیم غم و غصه به شما تزریق کنیم، نه اومدیم اختلاف بندازیم بین شما. اینایی که شما میگید هیچ کدوم وظیفه ما نبوده، مقصود ما هم نبوده. ما اومدیم بگیم یه خطری داره شما رو تهدید میکنه، حالا میخواید قبول کنید میخواید نکنید. مثالایی میزنه و ما انشالله این مثالها رو نوبت بعد بیان میکنیم، و چون وقت ما به پایان رسیده تا نوبت بعد شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.